10 دقیقه‌ای میتونه 150 لیتر آب هدر بده، در حالی که 5 دقیقه کافیه. برای مثال اگر هفته‌ای 5 بار استحمام میکنید، کوتاه کردن هر نوبت به 5 دقیقه سالانه بیش از 3000 لیتر آب صرف جویی میکنه. استفاده از زمان سنج یا پخش یک آهنگ 5 دقیقه‌ای میتونه به مدیریت زمان کمک کنه. این اقدام نه تنها منابع آبی رو حفظ میکنه، بلکه هزینه های گرمایش آب رو هم کاهش میده. از امروز استحمام خودتون رو کوتاه کنید و به حفظ منابع آبی برای آیندگان کمک کنید. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو ورزش. در فاصله زمانی پیش رو تا ساعت 15 دو برنامه رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا فردا روشن است و سپس پرچم داران.
فردا روشن است.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام، اینجا نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشیه، جایی میان رنگ، صدا و حرکت. غرفه ها پر از توپ، کفش و لباس های ورزشی هست. اما زیر این شور و هیجان صدای دیگری شنیده میشه.
باید دست به دست هم داده بشه، حاکمیت، قانونگذار، مجلس، وزارت صمت، وزارت ورزش، اینا بیان پای کار و یک طرح کلی برای سلامت جامعه نوشته بشه.
همکاری واژه کلیدی در صنعتی که هنوز در حال شکل گیریه.
به شکل کلی دو دسته مشکلات بیرونی و داخلی بیشتر شامل حال تولید کنندگان هست.
اون چی که اولویت ماست و قانون به ما اجازه این رو داده که برنامه ریزی و فعالیت بکنیم، یکی از مهمترین اونها ظرفیت‌های تحصیلات اشتغالزایی است.
در راستای تحقق شعار سال تولید و ایجاد اشتغال، ما تلاش‌های بسیار فراوانی و اقدامات بسیار مهمی رو قدم گذاشتیم که به مرحله حمایت از تولید کنندگان رو به خوبی به اجرا بگذاریم.
هر کدام از زاویه‌ای نگاه می‌کنن، اما مسیر مشترکه: رونق تولید ملی در ورزش و ساختن صنعتی که هم سلامت بیاره هم اشتغال. در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی نشست تخصصی در خصوص بررسی موانع و مشکلات تولید برگزار شد.
اعتقاد دارم مطمئنا ما با چین نمیتونیم تو خیلی چیزا رقابت کنیم، شاید لزومم نداشته باشه وارد بشیم، ولی حداقل تو حوزه خودم که تجهیزات ورزشی ما هم آهن داریم تو مملکت، مواد اولیه الا ماشاءالله داریم، نیروی انسانی هم داریم. حالا اینکه چرا تولید گران میشه، باید بشینیم ببینیم ایراد کار کجاست. یکیش تکنولوژیه.
من سید حسین محمودی هستم، هم تولید کننده و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک و لوازم ورزشی تهران. بیشتر کارهایی که ما داریم انجام میدیم و باید انجام بدیم مؤثر از اقدامات و قوانینیه که حاکمیت داره انجام میده و مینویسه. ما اولا که توقع داریم در نوشتن قوانین مربوط به کسب و کار حتما بخش خصوصی حضور داشته باشه. اینکه با تمام احترام، کمال احترام به تمام کسانی که در حوزه قوانین دارن کار میکنن، مجلس و جاهای دیگه که البته تحصیل کرده های شاید در همین حوزه هم باشند، ولی بخش خصوصی از کف بازار اطلاعات بیشتری داره و میتونه کمک بکنه به این داستان و این قوانین رو بهتر و بهتر انجام بدن. موانع زیادی هست که ما بخوایم بررسی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. این که ما الان مشکل اینو داریم که هزینه های تولید در بخش خصوصی بسیار بالاست. خب وقتی هزینه تولید بالا باشه، تولید کننده های ما قادر به تولید خوب نیستن، به تولید ارزون نیستن و این مؤثر از همون قوانینه. و این که وقتی تولید داخلی صورت نگیره، مجبور میشه که از بیرون از ایران و از کشورهای دیگه به عنوان واردات، جنس‌های ورزشی وارداتی بخواد استفاده بشه. ما یه مخاطب 80 میلیونی داریم که 60 میلیون قابلیت ورزش کردن دارن. ما اینو نمیتونیم منکر بشیم و ما باید برای این 60 میلیون برنامه ریزی بکنیم، بگیم که آقا قرار هستش که اینا ورزش بکنن. به چه منظوری؟ یه تعدادی ورزش میکنن به عنوان ورزش قهرمانی، ولی عموما ورزش میکنن برای سلامتی. اینو باید حاکمیت متوجه این داستان بشه که اگر هر چقدر ورزش بیشتر و بیشتر بشه، سرانه محیط‌های ورزشی، سرانه مصرف بیشتر و بیشتر بشه، از اون طرف ما در درمان میتونیم خیلی جلوتر بریم و پیشگیری بکنیم از خیلی از مشکلات و بیماری ها. باید دست به دست هم داده بشه.
این همون بخش اقتصاده که کمتر دیده میشه، اما بی صدا ستونهای ورزش کشور رو میسازه.
محسن جهانشیر هستم، معاون مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش در وزارت ورزش و جوان. تو قوانین بودجه سنواتی اعتبارات سال 1402 با ردیف تبصره 18 خب یه اعتبار بسیار خوبی تأمین شد که مجموع اون با تفاهمی که با بانک عامل داشتیم حدودا 850 میلیارد تومان مجموع اعتبار سرمایه گذاری شده از طرف ما و دو سهمی بود که بانک تزریق کرد روی اون و تا الان که داریم صحبت میکنیم به حدود 800 باشگاه ورزشی در مجموع تونستیم تحصیلات اشتغالزایی رو اعطا بکنیم. ما به صورت مستقیم نمیتونیم به تولید کننده ها وام بدیم، منتهای مراتب چون تولیدات ورزشی که توسط حوزه صنعت ورزش ارائه خدمت میکنه جامعه مخاطب اون باشگاه های ورزشی هستن، مطمئنن به صورت غیر مستقیم این اعتبار در اختیار اون عزیزان قرار میگیره. ما وام هایی رو که در اختیار باشگاه های ورزشی قرار میدیم توسط بانک عاملمون در قبال ارائه طرحهای توجیه فنی و اقتصادی مدونی است که این عزیزان ارائه میکنن. مطمئنن اولویت اول استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل هست برای استفاده از این تحصیلات و میتونیم به جرأت بگیم بخش عمده این تحصیلات با توجه به قابلیت‌هایی که در باشگاه‌های ورزشی هست صرف استفاده از تولیداتی میشه که توسط شرکت‌های تولیدی در سطح کشور ارائه خواهد شد.
عدد بزرگیه و شاید مهمتر از خود اعتبار چگونگی گردش اون در زنجیره تولیده. زنجیره‌ای که اگر درست هماهنگ بشه میتونه زمین ورزش رو به زمین اشتغال تبدیل کنه.
من محسن اسماعیلی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و یکی از تولید کنندگان تجهیزات ورزشی و بدنسازی. به شکل کلی دو دسته مشکلات بیرونی و داخلی بیشتر شامل حال تولید کنندگان هست. مشکلات بیرونی بیشتر در حوزه اقتصاد و تورمی است که الان در کشور داریم. متریال و مواد اولیه گاهن بسیار گران قیمت هست و این موجب به افزایش هزینه ها و نهایتا قیمت تمام شده محصول میشه. مسائل فرهنگی رو داریم، نحوه رفتار مصرف کننده در حوزه تجهیزات ورزشی هست. خب جامعه بسیار بزرگی به عنوان مصرف کننده این حوزه میتونن باشن، باشگاه‌های ورزشی، سازمان‌های مختلف ورزشی و تولید کنندگان میتونن برای اینها نیازهای اینها رو برآورده کنن. در حوزه مسائل داخلی هم مشکلات منابع انسانی و نیروی انسانی هست که نیاز به آموزش و تخصص دارن در این حوزه در کشور که دانشگاه‌ها باید تو این زمینه به نظر من فعالیت بیشتری بکنن. نقدینگی و جریان نقد مالی هست که بانک ها در این حوزه باید از تولید کنندگان حمایت های بیشتری بکنن، تحصیلات مختلف، اطلاع رسانی مناسب و دقیق میتونه کمک کنه به این حوزه. مسئله تکنولوژی هست که بحث واردات دستگاه های بروز از کشورهای جهان باید کمک بشه در این حوزه که بتونن دستگاه رو بیارن و بتونن از اونا استفاده کنن. صنعت ورزش و به شکل کلی مفهوم ورزش خیلی گسترده هست و وزارتخونه‌های خیلی مختلفی و سازمان‌های خیلی متعددی میتونن نقش داشته باشن در این زمینه.
نگاهی که واقع بینانه است. گاهی مسیر توسعه فقط با حمایت بیرونی پیش نمیره، بلکه نیاز به بازنگری در درون صنعت هم داره.
شهروز کیهان هستم، از دفتر تخصصی صنایع خلاق و ورزش وزارت صنعت معدن و تجارت. برای تولید کنندگان خوبمان، در واقع اونایی که برنامه تولید داشته باشن، چه پروانه بهره برداری داشته باشن، چه صنفی باشن، تا سقف 30 میلیارد تومان ما سرمایه در گردش رو در اینها در نظر گرفتیم. شرکت‌های دانش بنیانی وجود داره که اگر در زمینه‌های تحقیق و توسعه آرندی بخوام فعالیت بکنن، ما یک تفاهم نامه‌ای رو بین وزارت صمت و معاملت علمی و فناوری ریاست جمهوری انعقاد کردیم تا اینکه این تولید کنندگان عزیز ما که در این حوزه فعالیت می‌کنن بتوانند در شعای زیر 120 کیلومتری یا شهری بتونن فعالیت‌های ویژه‌ای رو داشته باشن، بدون اینکه پروانه بهره برداری رو اینها دریافت بکنند. برای واحدهای تولیدی ما، چه صنفی باشه چه پروانه بهره برداری باشه، ما میتوانیم با توجه به تاییدیه برنامه تولید سهمی ارزی مناسبی جهت تولید مواد اولیه در وزارت صمت در اینها در نظر بگیریم. ما در بسیاری از محصولات در حال حاضر تولید محصولات به خودکفایی رسیدیم، مثلا در تولید چمن مصنوعی در حال خودکفایی هستیم، در تولید انواع توپهای ورزشی، توپ هوشمند، ترید میل، دوچرخه‌های الکتریکال، ما برای اولین بار تونستیم در کشور اینها رو به مرحله تولید برسونیم. ما برای اولین بار کارگروه ملی صنایع ورزشی رو تشکیل دادیم به جهت اینکه قوانین و مقرراتی که وجود داره، وضعیت موجود وجود داره، اونها رو بررسی بکنیم و پس از پایش اونها بتوانیم تمام قوانین و مقررات و قواعدی که دست و پاگیر این تولید کنندگان هستن اونها رو هموار بکنیم. در نظر داریم شاخصهای رشد تولید، عملکرد واحدهای تولیدی رو بر اساس ظرفیت اونها مشخص بکنیم. علی‌رغم این همه حمایت‌هایی که ما در دفاتر تخصصی برای این تولید کنندگان در نظر گرفتیم، این خب دلیل نمی‌شود که تولید کنندگان ما شانه از استانداردهای جهانی بخوان خالی بکنم. ما با قانون صنعت ورزش، معاملت علمی فناوری ریاست جمهوری و انجمن صنعت ورزش تفاهم‌نامه خوبی رو ما منعقد کردیم به جهت اینکه بتونیم گواهی‌های واردات یه سری محصولات خارجی هستن که نیاز به گواهی‌نامه خارجی دارن، اونها رو بتونیم به اینها اهدا بکنیم.
گام‌های برداشته شده، شاید هنوز کافی نباشه، اما مسیر آغاز شده. تولید در ورزش ترکیبی از سرمایه، تخصص و پشتکاره. سه عنصری که اگه کنار هم قرار بگیرن، میتونن نه فقط بازار که فرهنگ ساختن رو هم زنده کنن.
کیفیت، ظرافت و کاری.
در زمینه تولید تجهیزات ورزشی هنوز بازی ادامه داره. بعضی میدوند، بعضی تماشا میکنن. شاید روزی برسه که همه در یک تیم بازی کنیم. تیمی به نام تولید ملی. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
پرچم داران دیم به آنان که برای ایران سرفراز میکوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. مختار نورافشان متولد سال 1346 در بندر گناب است. در کودکی و نوجوانی در رشته های فوتبال و پینگ پونگ فعالیتش رو شروع کرد. وقتی 13 ساله بود جنگ تحمیلی شروع شد و اون مثل همه نوجوانهای با غیرت ایران به عنوان بسیجی راهی جبهه شد. مختار سال 1361 در عملیات محرم در جنوب کشور منطقه دشت عباس از ناحیه نخا مجروح شد.
ده ساله بودم که قطع نخا شدم. آسیب نخایی و مجروحیت شیمیایی همه ی تلاشش رو کرد که من رو برای همیشه زمینگیر کنه، اما من در جنگ با اون پیروز شدم. اراده ام اجازه نمیداد کوتاه بیام. این بود که یک سال بعد از جانبازیم رفتم سراغ ورزش.
مختار سال 1362 یعنی یک سال بعد از مجروح شدن ارادش رو به نمایش گذاشت. او با اینکه هنوز نوجوان بود با مشکل جسمیش کنار اومد و تمرینات دو میدانی خودش رو در رشته های پرتابی شروع کرد. او با وجود جانبازیش توی رشته های پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و شنا شروع به فعالیت حرفه‌ای کرد. در کنار اینها از درس هم غافل نشد و در رشته علوم بازرگانی تا مقطع دکترا تحصیل کرد.
دو سال بعد و در سال 1364 بود که برای اولین بار به تیم جانبازان و معلولان دو میدانی ایران دعوت شدم. شوقی که داشتم قابل وصف نبود. با چشم خودم می دیدم و باور می کردم که هر چیزی با اراده و تلاش ممکن می شه. حالا بزرگترین آرزوم بالا بردن پرچم کشورم در جهان بود. من برای اولین بار در بازی‌های پارالمپیک 1988 که در سئول برگزار می‌شد حضور پیدا کردم و تونستم ضمن جابجایی رکورد پارالمپیک مدال طلای رشته پرتاب دیسک رو به دست بیارم.
نورافشان در المپیک 1996 آتلانتا یک مدال طلا و دو مدال نقره به دست آورد. او در المپیک 2000 سیدنی دو مدال طلا کسب کرد. در آخرین حضور خود در بازی‌های پارالمپیک 2004 آتن به یک مدال برنز دست یافت. موفقیت‌های او ادامه داشت و در 9 دوره مسابقات جهان از سال 1990 تا 2002 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در پرتاب دیسک، 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در پرتاب وزنه کسب کرده است.
من در مسابقات جهانی مجروحین جنگی در نیوکاسل انگلستان در رشته شنا هم برنده ی مدال نقره شدم. برای من دیگه هیچ کار سختی وجود نداشت، چون باور و اراده ام من رو هدایت میکرد و آرزوم سربلندی پرچم سرنگ کشورم بود که نام الله وسط اون به زیبایی میدرخشید.
مختار در مجموع 32 مدال المپیک و جهانی در رشته های پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و شنا کسب کرد. این ورزشکار موفق نشان درجه یکم شجاعت رو در کشورمون دریافت کرد تا یاد و نامش همیشه با این کلمه ماندگار بشه. در نهایت مختار نورافشان 23 تیر ماه 1403 بر اثر جراحات ناشی از جنگ در بیمارستان پیوند شیراز بستری شد و 9 مرداد 1403 به همرزمان شهیدش پیوست. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام شهید مختار نورافشان، ورزشکار جانبازی با بیش از 30 مدال طلا و نشان ابدی شجاعت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
یه خرید به صرفه و راحت، دستمال کاغذی با کیفیت حریر رو همین حالا میتونی از سایت حریر1340.com خرید کنی. خرید مستقیم و عمده برای سازمان‌ها و خرید کارتونی به صرفه برای خانواده‌ها فقط با چند کلیک در سایت harir1340.com. حریر همان حریر است.
کشتی و سخت باد بلو رو بکشیم.
چی کار بکنی بسه؟
کشتی ها فرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینک های استیل البرز به دریا میماند.
با هنر آب و آفتاب در آغوش خاک حاصل خیز، در گذر فصل ها با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 کشور دنیا 10 کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است.
تشخیص شکستگی های ریز استخوان. شکستگی های ریز استخوان در ورزش های پربرخورد مانند بسکتبال، فوتبال، ژیمناستیک و رزمی معمول است و گاهی با عکس معمولی قابل تشخیص نیست. پزشکی هسته‌ای با استفاده از مواد ردیاب نواحی شکستگی و التهاب استخوان ها را نشان می دهد. این تکنیک به پزشکان کمک می کند نوع و شدت شکستگی را دقیق مشخص کنند و برنامه درمان و استراحت مناسب تعیین شود. برای مثال یک بازیکن بسکتبال که درد مچ پا دارد ممکن است دچار شکستگی میکروسکوپی باشد که بدون اسکن هسته‌ای قابل تشخیص نیست. این روش کمک می‌کند ورزشکار سریع‌تر به تمرینات بازگردد و از آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود. استفاده از این فناوری ایمنی ورزشکاران و طول عمر حرفه‌ای آنها را تضمین می‌کند.
وقتتون بخیر، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش همراه شما هستیم. این روزها آسمان شاهد قد کشیدن اراده است که از زمین ایران برخواسته. شمارش معکوس فقط برای پرتاب ماهواره نیست، برای پرتاب امید، غرور و اعتماد به توان ملی است.
حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم.